ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به گفته یک نماینده مجلس، مسئول رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست سازمان اطلاعات سپاه بوده است. چهارمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید بقایی برگزار شد. و گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که در دو دهه گذشته 350 رسانه در ایران توقیف شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. فاطمه ذوالقدر از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید بازجویی از فعالان محیط زیست زیر نظر اطلاعات سپاه انجام شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از خانم ذوالقدر گزارش داده است که جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس، نمایندگان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، سازمان محیط زیست و وزارت اطلاعات صبح چهارشنبه برای رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان برگزار شد. این نماینده مجلس به نقل از معاون پارلمانی وزارت اطلاعات گفته است که این وزارتخانه چندان در جریان امور نبوده است. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، یکی از بازداشت شدگان دو هفته اخیر بود که روز 21 بهمن ماه اعلام شد در زندان درگذشته است. مسئولان زندان علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما برخی از نزدیکان آقای سید امامی و همچنین دولت کانادا و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مرگ او را مشکوک خوانده و خواستار تحقیقات مستقل درباره علل مرگ او هستند. روز گذشته دادستان تهران بازداشت شدگان را به جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرد. نزدیکان کاووس سید امامی و چند تن از نمایندگان مجلس میگویند او و همکارانش در زمینه مسائل زیست محیطی فعال بودند و فعالیت سیاسی نداشتند. صبح چهارشنبه چهارمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران برگزار شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که مسئولان دادگاه از حضور محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در جلسه دادگاه جلوگیری کردند و آنها محل دادگاه را ترک کردند. محمود احمدی نژاد هنگام ترک محل برگزاری دادگاه سخنانی گفت. پیش از آغاز دادگاه حمید بقایی او به خبرنگاران گفته بود که وی بر علنی بودن جلسات دادگاه اصرار دارد. وی ادعا کرده که قاضی دادگاه به صراحت اعلام کرده که دادگاه غیر علنی است. پرداخت پاداش به 16 تن از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. حمید بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد بارها به روند رسیدگی به پرونده‌هایشان اعتراض کرده و قوه قضاییه را به گزینشی عمل کردن متهم می‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه آنچرا که اقدام‌های سرکوبگرانه مسئولان حکومت ایران در 39 سال گذشته خواند محکوم کرد. این سازمان غیردولتی مستقر در پاریس روز سه‌شنبه با انتقاد از وضعیت آزادی مطبوعات در ایران گفت که در دو دهه گذشته دست کم 350 رسانه توقیف شده و حدود 800 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران احضار، بازداشت و بازجویی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده که این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در زمان بازداشت و محاکمه محروم بودند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند که جوانان آن دیکتاتوری ندیدند. بنا به بیانیه گزارشگران بدون مرز، شماری از روزنامه‌نگاران که برای پوشش خبرهای سالگرد انقلاب به ایران رفتند، از رفت و آمد آزاد و به میل خود در تهران منع شده بودند. جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال 2017 میلادی از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد. پیکر کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست که در زندان جان باخت، روز سه‌شنبه در روستای پدریش امامه به خاک سپرده شد. انوشین سید حسینی در همین باره گفتگو کرده با رهاب بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، و ابتدا از او درباره بیانیه این سازمان پرسیده است. رهاب بحرینی:
عفو بین الملل گزارش هایی رو دیروز دریافت کرده بود که مقامات ایران تحویل جسد آقای سید امامی به خانوادش رو مشروط به این کرده بودن که خاکسپاری به طور سریع و بدون انجام کالبدشکافی مستقل صورت بگیره. ممانعت مقامات ایران از انجام کالبدشکافی مستقل در مورد مرگ آقای سید امامی این نگرانی رو به وجود میاره که مقامات تلاش دارن شواهد مربوط به شکنجه و یا دیگر سرنخ‌هایی که علت مرگ آقای سید امامی رو نشون بده پنهان بکنن. به همین دلیل عفو بین‌الملل هم از مقامات ایران و هم از دولت کانادا خواسته که فشار بیارن و مطمئن بشن که تحقیقات مستقل در مورد شرایط پیرامون مرگ آقای سید امامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام بشه. افرادی که مسئول این واقعه هستند باید به دست عدالت سپرده بشن، از جمله کسانی که در جایگاه ریاست و نظارت قرار داشتن.
با توجه به دو تابعیتی بودن آقای سید امامی، آیا سازمان عفو بین الملل با دولت کانادا هم در تماس هست؟
عفو بین الملل نگرانی های خودش در رابطه با این موضوع رو به دولت کانادا منتقل کرده و اونها هم تعهد دادن که این مسئله رو در سطوح بالا پیگیری بکنن و خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد این مرگ بشن. تعداد رو به افزایش موارد مرگ در حین بازداشت و خودداری مقامات ایران از انجام تحقیقات مستقل و شفاف متاسفانه این تصویر رو به وجود آورده که نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران اهمیتی برای جان انسان‌ها قائل نیست و هیچ گونه پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم از خودش نشون نمیده و در چنین فضایی پیگیری این موضوع از طریق دولت کانادا و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل اهمیت دوچندان پیدا میکنه.
آیا سازمان عفو بین‌الملل برای پاسخگو کردن مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران اقدام دیگری رو هم در نظر داره؟
بیانیه عفو بین‌الملل مورد توجه دولت‌های مختلف به خصوص دولت‌هایی که در حال گفتگوهای دو جانبه حقوق بشری با مقامات ایران هستند قرار گرفته و این موضوع در سطح بین‌المللی در رسانه‌های انگلیسی زمان هم پوشش داده شده. عفو بین‌الملل قصد داره که به پیگیری سرکوب معترضان اعتراضات دی‌ماه و موارد مرگ در حین بازداشت ادامه بده و با صدور بیانیه‌های بیشتر و همچنین با فرستادن نامه‌های اعتراضی به سفارتخانه‌های ایران در گوشه کنار جهان و به مقامات ایران در داخل کشور فشار برای انجام تحقیقات مستقل را افزایش بده. در این حال قطعاً این موارد مرگ در حین بازداشت و سرکوب بیرحمانه معترضان اعتراضات دی‌ماه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس مطرح خواهد شد و عفو بین‌الملل هم همه تلاش خودش رو برای دفاع از حقوق کسانی که خودسرانه بازداشت شدن و تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها در زندان‌های ایران قرار گرفتن تلاشش رو خواهد کرد.
گفتگوی همکارم نوشین سیدحسینی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران. و اما در ادامه صدای شنوندگان رو بشنویم.
آخه ای بین صفا، هنوز نه به باره نه به داره ایش مندک و سنه یا طرف مقابل نداری به جرم جاسوسی یا عناوینی که فقط در دنیا شما و داعش یا بلدی مردم به وقت رو میکشید. از خدا بپرسید.
دادستان عمومی انقلاب تهران با طراحی یک سری اتهامات بی معنی و نامفهوم و گنگ در مورد دستگیری بازداشت شدگان محیط زیستی و جناب کابوس سید امامی اظهار نظراتی کردند که اگر یه بچه نابالغ هم بشنوه مات و مبهوت میخنده.
آقای خامنه‌ای، شما در سخنرانیتان فرمودید که جوانان ایرانی در این نظام دیکتاتوری ندیدند. آقای خامنه‌ای، جوانانی که طبق قانون اساسی حق اعتراض به استبداد نظام دیکتاتوری شما و همچنین برگزاری رفراندوم را به صورت مسالمت آمیز در خیابان‌ها درخواست می‌نمایند، عوام شما آنها را در خیابان به صورت مستقیم مورد اصابت گلوله قرار می‌دهند و یا اینکه دستگیر و در زندان‌ها زیر شکنجه‌های بسیار سنگین می‌کشند و بعدها اتهام خودکشی و اعتیاد را به آنها میدهند. ممکن است بفرمایید این اعمال مزدوران شما اگر دیکتاتوری است چیز؟
آقای روحانی یه نگاه به گذشته بکن، ببین چقدر ظلم کردی، دیگه نفسهای آخرتونه. فکر نمی کنم دیگه چیزی مونده باشه. هر ظلم و جنایتی که بود کردی و هر بلایی که بود به سر این ملت آوردی.
میخوام بگم آقای روحانی، ای رئیس جمهور ملت ایران، ملت خودت نابود نزن، ملت خودت دونه به دونه تو زندان نکش. اگر راست میگه پیرو حضرت علی هستی جواب بیرون بده، حرفای قشنگ قشنگ نزن، عمل کن. تو که میخواست کلید در می آورده، با دنیا میخواست تعامل برقرار کنه، کجا رفت این تعاملت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از این برنامه خبری همراه میشیم با همکارانم که امروز بخش‌های مختلفی رو پوشش خواهند داد، گزارش تهیه خواهند کرد که در طی روز و همینطور مجلاتی که در پیش رو خواهیم داشت تا نیمه شب اونها رو خواهید شنید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، امروز دادگاه تجدید نظر حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت نهم برگزار شد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق هم اجازه حضور در جلسه دادگاه حمید بقایی رو پیدا نکرد، اما بیرون از دادگاه برای تعدادی از حامیانش یک صحبت‌های کوتاهی کرد. همکارم وحید پوروستا در حال تهیه گزارشی در همین بار است که الان در استودیو در کنار من هست. وحید، چه صحبت‌های آقای احمدی نژاد کرد خارج از دادگاه؟
مردم همچنان که مطلع هستی، آقای احمدی نژاد حضور پیدا کرده بود برای اینکه بتونه در دادگاه آقای بقایی معاون خود شرکت کنه تا به نوعی معیار این هم مشخص بشه که مقامات قضایی که میگفتن دادگاه تجدید نظر علنی است، آیا رئیس جمهور سابق رو اجازه ورود بهش میدن یا نه، که خب با ممانعت آقای احمدی نژاد معلوم شد که این دادگاه غیر علنی است. آقای بقایی 63 سال زندان محکوم شده در حکم اولیه که قاعدتا طبق قانون مجازات اسلامی بعد 15 سال از اون رو حبس رو بکشه، حالا در مرحله تجدید نظر هستن. آقای احمدی نژاد پشت درب دادگاه آقای بقایی سخنرانی کوتاهی کرد، دو نکته مهم رو در صحبت‌های کوتاهش بود. یک مورد انتقاد از خودکشی در زندان بود و نکته دیگه پاسخگو نبودن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قبال عملکرد قوه قضاییه. بخش اول صحبت‌های آقای احمدی نژاد که مربوط به خودکشی ها بود رو بشنویم، برمیگردیم.
امروز متاسفانه یکی از مهمترین مجموعه هایی که باید حافظ حقوق ملت باشد در مقابل ملت است. کوچکترین انتقاد، کوچکترین اعتراض با شدیدترین رفتار مواجه می شود. یک جوانی که به تنگ آمده است، یک مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده است، به محض این که صداش در میاد دستگیر میشه، میره تو زندان‌ها، افراد رو بدون ملاحظه دستگیر میکنن، جنازه رو تحویل میدن، حتی هم میگن معتاد بوده است، خودکشی کرده است، چه بوده است؟
مرد، شاید اشاره غیر مستقیم آقای احمدی نژاد بیشتر به اعتراضهای سال دیماه 96 که اونجا افراد مختلفی از جمله سینا قنبری در زندان گفتن خودکشی کرده، معلوم میشه اشاره ایشون بیشتر به اونه تا به ماجرای اخیر و خودکشی که گفته میشه مقامات قوه قضاییه در همین چند روز اخیر صورت گرفت، آقای کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق. اما نکته دیگه‌ای که آقای احمدی نژاد در این صحبتش کرد این بود که به هر حال ما شکایت داریم از قوه قضاییه. آقای احمدی نژاد در ماه‌های گذشته در خط مقدم انتقاد علیه قوه قضاییه برادران لاریجانی از جمله خود رئیس قوه قضاییه بود که گفته بود آقای صادق امامی لاریجانی قاسبه و مشروعیت برای این سمت رو نداره. دوباره اشاره کرد آقای احمدی نژاد و گفت که ما به هر حال شکایت داریم از این قوه قضاییه. اینو بعد کجا ببریم؟ حتی وقتی به رهبر گفته میشه ایشون میگه که عملکرد قوه قضاییه به هر مستقله و بعد خودش رسیدگی بکنه. بخشی از این صدا هم آماده است، اونم میشنویم.
ما از این رفتار شکایت کنیم؟ کجا باید شکایت کنیم؟ جایی نیست. رهبری هم که میگن مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاه رو ایشون نیست. کار باید بکنه یه کسی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه. اونا باید مراجعه بکنن به خودشون. اگر خودشون مورد اعتماد بودن مشکل پیش نمی‌آمد.
خب این گزارش رو مفصلش رو وحید پوراستاد تهیه خواهد کرد و در طی روز خواهید شنیدیم به کرات و متعدد در زمانهای مختلف رادیو فردا. اما موضوع دیگر واکنشی است که در واقع به همه پرسی به صحبتی که آقای روحانی کرد در روز 22 بهمن درباره برگزاری همه پرسی. واکنش‌های مختلفی در این باره به وجود آمده، چه در فضای مجازی، چه در فضای اجتماعی ایران، چه در رسانه‌های ایران. بر این گزارش همکارم جواد کوروشی در حال کار کردن هست که گزارش مفصلی تهیه خواهد کرد. اما برای اینکه یک مروری بکنیم بر این گزارش و بر جزئیات اون، آقای کوروشی در استودیو در کنار من هست. اصلاح طلبان چی میگن در این باره آقای کوروشی؟
با سلام به شما و شنوندگان. اصلاح طلبان در واقع باید از چند نفر اونها که از طیف‌های بازم مختلف اصلاح طلب هستن نام برد. اولیش آقای غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران هست که به نام نیوز میگه مشکل صحبت‌های آقای روحانی اینه که نمیگه چه موقع و کجا میتونه و باید از این ابزار اصل 59 قانون اساسی استفاده کرد. بنابراین به گفته آقای کرباسچی یکی از دلایل انتقاد به این اظهارات اینه که هنوز تا رسیدن به جایی که از ظرفیت اصل 59 قانون اساسی استفاده بشه راه خیلی درازی در پیشه و توصیه میکنه که ظرفیت‌های قانونی موجود رو آقای رئیس جمهور ازش باید استفاده کنه، از جمله مثلا فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خمینی.
خب منظور آقای کرباسچی دقیقا چی هست از این
موضوع؟ آقای کرباسچی با اشاره به این فرمان که این در سال 61 منتشر شد در واقع میگوید که رئیس جمهوری و قوه مقننه هنوز ظرفیت هایی داره که باید خودش استفاده کنه، در حالی که در این فرمان 8 ماده‌ای مسئله بیشتر محصول اون شرایط موجود اون زمان هست که آقای خمینی در اون فرمان می‌نویسه که هیچ کس حق نداره در کسی رو بدون حکم قاضی دستگیر کنه و در مال کسی تصرف کنه و و و. یعنی تقریبا با این موضوعاتی که امروز ما داریم خیلی خانایی نداره.
حالا به جز واکنشی که اصلاح طلبها داشتن در مورد سایر واکنش‌ها هم یک مرور کوتاهی بکنیم.
خب شاید بهتر یک واکنش دیگه هم از آقای سعید حجاریان بگیم که به عنوان متفکر اصلاح طلب معروفه. آقای حجاریان با اشاره به بند 8 اصل 110 قانون اساسی میگه که حل معضلات نظام در شرایط عادی از طریق عادی در قانون پیش بینی شده، به مجمع تشخیص مجلس تصویب میکنه قانون، میره مجمع تشخیص مصلحت نظام، یا رد میشه یا قبول میشه. ولی در مواقع غیر عادی حل معضلات نظام به عهده در واقع رهبری هست.
سپاسگزارم از شما آقای کوروشی. امروز گزارشی در همین باره خواهیم داشت که در ساعت پیشرو خواهید شنید و ما بریم و برمیگردیم دوباره به استودیو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و معمولا هر روز در همین ساعت ما مروری هم میکنیم به آنچه که در سوشال میدیا یا در واقع فضای مجازی ما در ارتباط با رادیو فردا در واقع میگذره، واکنش های شما رو بررسی میکنیم. برای بررسی همین موضوع همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، الان در کنار من است در استودیو. ببینیم چه خبر هست. فرد چه خبر؟
سلام بر تو مهداد و سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. یکی از واکنش‌های جالبی که تقریبا هم ترند شده تو توییتر مربوط به واکنش کاربران به سخنان حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی فرمانده کل قواست، که درباره مارمولک‌ها و سوسمارا حرف زده که در گذشته به عنوان ابزار جاسوسی اتمی از اونا استفاده شده. کاربرا با منتشر کردن کامنت و همینطور عکس‌ها و فیلم‌هایی با طنز، اکثر اونا با این سوژه برخورد کردن که من چند تاشو اگه موافقی براتون میخونم که در توییتر منتشر شده. کاربری نوشته که دیگه گیر دادن به همه چی تموم شد، فقط مونده مارمولک. سپر مسعودی هم در توییتی نوشته منظور فیروزآبادی از حرفای امروزش در این بود که در مملکت ایران اگر ما اراده کنیم از سوسمار و مارمولک ها هم جاسوس میکشیم بیرون. کاربر یکی از دیگر کاربران توییتر به نام سینا رحیم‌پور نوشته سرلشکر فیروزآبادی گفته که مارمولک ابزار جاسوسی دشمن بوده، پوست آنها امواج اتمی رو جذب می‌کرده. در توضیحش این کاربر اضافه می‌کنه ما که فعالیت هسته‌ایمون صلح‌آمیز بوده، چرا باید از مارمولک‌ها بابت جاسوسی بترسیم و اون رو ابزار جاسوسی بدونیم. کاربر دیگه‌ای هم نوشته خیلی این سوژه کافکاییه، من میتونم تصور کنم مارمولک‌ها دور میز با مأموران سیاه نشستن و دارن مذاکره میکنن.
خب بالا به جز این موضوع، موضوع دیگری که نظر مردم رو جلب کرده و پیامی یا نظری دادن چی هست بیش از هر چیز؟
یکی دیگر از موضوعا در مورد روز ولنتاینه که در ایران هم خیلی جشن میگیرن و هدیه میدن و توییت های مختلفی منتشر شده و از جمله عکس ها در مورد کادو گرفتن، روز عاشقان و اینکه آیا مجرد و سینگل هستید. یکی دو تا از توییت های بسیار جذاب به نظر من این بود که پیشنهاد شده که اگر کادویی میخواین بخرین از کودکان کار بگیرین که در این روز هم به اونا کمک بشه.
امیدوارم که شنوندگان این برنامه هم این پیشنهاد رو بپذیرن و در واقع یک حرکت خوب و نیک انجام بدن. سپاسگزارم از تو فرد پتروسیان.
مرسی.
و ما در ادامه نگاهی بکنیم به روزنامه‌ها و مطبوعات کشور. چه میگذره در روزنامه‌های صبح تهران که در گفتگوی شهرام رفیزاده همکارم با مهدی طاهباز این مرور رو انجام خواهیم داد.
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که روز گذشته سخنگوی دولت یعنی آقای محمد باقر نوبخت اعلام کرده که دولت و رئیس جمهور یعنی حسن روحانی قصد دخالت مستقیم در امور مربوط به قوه قضاییه رو ندارند، اما از اونجایی که آقای روحانی مجری قانون اساسی هست نگران برخی از اتفاقاتی است که در زیر مجموعه قوه قضاییه رخ داده، از جمله ماجرای کشته شدن و مرگ آقای سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در حین بازداشت که آقای نوبخت گفته که خود آقای روحانی موضوع رو پیگیری خواهد کرد. روزنامه شرق تاکید کرده که این طلایی تری جمله‌ای هست که مقامات دولتی در واکنش به این ماجرات روزهای اخیر بیان کردند. و البته روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست، از درخواست کانادا گزارش داده برای بررسی پرونده مرگ آقای سید امامی، چون به نوشته این روزنامه آقای سید امامی شهروند دو تابعیتی بوده یعنی تابعیت کانادا رو هم بر عهده داشته، پیشتر هم برای یک شهروند ایرانی کانادایی دیگر یعنی زهرا کاظمی هم در سال 82 همین اتفاق افتاد، ایشون هم بازداشت شد و در جریان بازداشت کشته شد که اون موضوع هم هرگز در واقع به رغم اینکه دادگاهی هم تشکیل شد به نتیجه‌ای نرسید. روزنامه ابتکار هم امروز در تیتر اصلی خودش اظهارات برخی از نمایندگان مجلس رو منتشر کرده درباره فیلمی که اطلاعات سپاه به اونها نشون داده و از قول نمایندگان نوشته که تو این فیلم نشون داده میشه که آقای سید امامی لامپ بازداشتگاه یا سلول خودش رو شکسته، پیرهن یا لباس خودش رو جدا کرده که با اون بنوشته این روزنامه خودکشی کنه، اما به نمایندگان تاکید کردن که صحنه خودکشی در فیلم نیست و فیلم هم ناتمام از سوی اطلاعات سپاه برای نمایندگان نمایش داده شده.
روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا چه نگاهی دارن به این پرونده؟
روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا که در واقع باید از اونها امروز به عنوان روزنامه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی نام ببریم، مثل روزنامه جوان و کیهان، در تیترهای اصلی خودشون موضوع کشته شدن یا مرگ مبهم آقای سید امامی در بازداشتگاه رو رها کردن. اتهامات سنگینی به ایشون و مجموعه کسانی که در اوایل بهمن ماه تحت عنوان فعالان محیط زیست بازداشت شدن وارد کردن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، یعنی نهادی که سازمان اطلاعاتش این افراد رو بازداشت کرده و آقای سید امامی در بازداشتگاه اون کشته شده، نوشته که این افراد با دوربین‌های محیط زیست جاسوسی میکردن، پیگیری میکردن موضوع فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی رو و اون رو در اختیار کشورهای متخاصم قرار میدادن. روزنامه کیهان هم از همین موضوع به عنوان جزئیات تکان دهنده یک پرونده جاسوسی موشکی در پوشش حفاظت از یوز ایرانی در تیتر اصلی خودش یاد کرده و اظهارات آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این باره رو منتشر کرد.
خاکسپاری این استاد دانشگاه روز گذشته انجام شد. چه روایتی دارن روزنامه‌ها از این خاکسپاری و همچنین اقدامات نمایندگان در پیگیری مرگ کاووس سید امامی؟
روزنامه شرق امروز نوشته که 5 روز پس از اعلام خبر کشته شدن یا مرگ مبهم آقای سید امامی در بازداشتگاه، روز گذشته ایشون پیکرش در روستای امامه در گورستان این روستا به خاک سپرده شد و اونطوری که این روزنامه نوشته که برخی از نمایندگان وعده دادن که پیگیری بکنن پرونده کشته شدن ایشون رو، از جمله اشاره کرده به اینکه 43 نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم نامه‌ای نوشتن به وزرای دادگستری و اطلاعات و از اونها خواستار توضیح در این باره شدن. وزرا احتمالاً به نوشته این روزنامه باید در مجلس حاضر بشن. یک نامه هم قرار هست نمایندگان به رئیس قوه قضاییه بنویسن به نوشته روزنامه شرق و درخواست بکنن که مرگ‌های اخیر در زندان‌ها و کشته شدن برخی از زندانیان رو مورد بررسی قرار بدن. روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره این ماجرای خاکسپاری آقای سید امامی در روستای امامه که مسعود باستانی اون رو نوشته. به نوشته ایشون برخی از جامعه شناسان و اساتید دانشگاه هم در این خاکسپاری حضور داشتن و البته تأکید کرده که خانواده ایشون بسیار اندوهگین بودن، به ویژه همسر ایشون خانم مریم منبینی که به نوشته روزنامه قانون بسیار ابراز ناراحتی کرده در حین خاکسپاری این استاد دانشگاه و تأکید کرده روزنامه قانون که هنوز از نتایج پزشکی قانونی در این زمینه اطلاعی داده نشده به خانواده. روزنامه اعتماد هم امروز در یادداشتی تأکید کرده که در هر شکلی مسئولیت هر زندانی به عهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی هست و در سطح بالاتر قوه قضاییه.
خب شهرام رفیع‌زاده بود که مروری کرد بر روزنامه‌های ایران و اما صدای شما رو بشنویم.
آقای روحانی حالا شیرین زبونی میکنید، چیچی رو اعتراض اشکالی نداره، اونقدر اشکال داره که هنوز ماموران شما مردم رو لتوپار میکنند و در زندانها به اسم خودکشی آنها رو میکشند یا شکنجه میکنند. اگر راست میگین زندانیان سیاسی رو که فقط گناهشون اعتراض بوده آزاد کنین. ما حرفای شما رو به هیچ وجه باور نداریم.
به نظر میاد که امروز 24 بهمن 1396 آقایان روحانی و خامنه‌ای به قول آقای محسنی اجرایی از مواد مخدر صنعتی استفاده کرده بودن در سخنرانی‌هاشون، زیرا که بسیار بسیار گفتار توهم‌آمیز و خیال پردازانه هر دو داشتند.
آقای خامنه‌ای شما نمی‌فهمی که همه ملت ایران عاقل‌تر از داناتر از شما بودند، ولی اشتباه کردن که به شماها دل بستن و به حرفای شما اعتبار کردن. ایرانی ها بودن که به کل جهان ادبیات انسانیت رو صادر می کردن.
حملات اسکندر و مغول و عرب های مسلمان به اندازه ای که روحانیون ایران رو ویران کردن نمی رسه. شما دشمن ملت ایران آب و درخت هستید.
میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از رادیو فردا همراهی کردید. تا برنامه دیگه.